بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين بحثمون در باب حقیقت شرعیه به فرمایش آقای آخوند رسید و اشکالی که مرحوم محقق نائینی بر حضرت آقای آخوند گرفتن. اشکال محقق نائینی به اون قسمت از فرمایش آخوند بود که می‌فرمودند قبل از اسلام هم تمام الفاظی که ما درش ادعای حقیقت شرعیه کردیم وجود داشته. شما ادعاتون چیه؟ ادعاتون اینه که لفظ صلات قبل از اسلام به معنای دعا بود، بعد انقلب الی نماز. ما میگیم لفظ صلات از قبل از اسلام به معنای نماز بود. اساساً همین این معانی شرعیهی که مد نظر شماست قبل از اسلام هم بوده. این معاصل مبنای آقای آخوند بود که در حقیقت چارچوبه اصلی برهان و استدلال ایشون رو این استواره. آقای آخوند میگه حقایق شرعیه نداریم به این معنا که تمام اون چیزهایی که ما فکر میکنیم حقیقت شرعیه هستند اینها قبل از اسلام هم بودن. حج قبل از اسلام هم بوده، زکات قبل از اسلام هم بوده، صوم قبل از اسلام هم بوده. لذا اینهایی که شما میگید اسمشو میذارید حقایق شرعیه، نه خیر، قبل از اسلام هم بودن. آقای نائینی اینجا وارد بحث شدند و گفتند که بله اینها قبل از اسلام بودند، بلکه می شود گفت و این معید بالاتری آوردند که لفظ صلات در انجیل بارنابا هم اومده. دیروز مقداری در رابطه با این و اصل این که این آمده باشه تشکیک کردیم. گفتیم یا در مرادتون در همون لغت سریانی رومی عبری قدیمشه که این آقای نائینی خودشون که ندیدن اتکای به کسی کردن، چون ایشون که سریانی بلد نبوده که، در نتیجه خبر ایشون آخرش میشه خبر مرسل. یاد میگید در ترجمه عربیشه که ترجمه عربیش قرن 17 ترجمه شده اونجوری که نوشتن، به درد ما نمیخوره، ما عرب قبل از اسلام میخواییم بگیم. اما حالا مرحوم آقای نائینی میفرمایند درسته این الفاظ آمده، اما حرف آخوند غلطه. چرا؟ برای این که نماز در اسلام یعنی این عبادت مخصوصه، در حالی که نماز در ادیان سابقه یعنی دعا. صلات در دین یهود و دین مسیح یعنی دعا کردن. در اسلامی که معناش عوض شده. پس درسته که در ادیان سابقه هم لفظ صلات داشتند، ولی لفظ صلات به معنای نماز نبوده، لفظ صلات به همون معنای لغویش بود، یعنی دعا کردن. پس ما حاصل فرمایش آقای نائینی رو بدونیم کدوم قسمت فرمایش آقای آخوند رو هدف قرار میده. آقای آخوند چی میگفت؟ آقای آخوند میگفت صلات امروز یعنی نماز، قبل از اسلام هم یعنی نماز. آقای نائینی میگه صلات امروز یعنی نماز، قبل از اسلام یعنی دعا. میگیم مگه در شرایع سابقه به کار نرفته؟ میگه خب به کار رفته باشه، شرایع سابقه که نماز نداشتن، شرایع سابقه دعا داشته. شرایع سابقه نماز درشون وجود نداشته. حالا بذاریم حرف آقای ناینی بپذیم. ببینیم عبارت شنو. اما لفظ صلات فانه و ان کان مذکورا در انجیل برنابا الا ان المستعمل فی غیر عصرنا، یعنی اون معنایی که درش استعمال می شده در غیر عصر پیامبر، غیر عصر نبینا صلی الله علیه و آله، در قبل اسلام کان هو المعنى اللغوی فان صلات المسیح لم تكن الا مركبه من ادعیه مخصوصه فالالفاظ المستعمله در شرایع سابق لم يكن المراد منها هذه المعاني الشرعيه، الفاظی که در شرایع سابق به کار می‌رفت مراد نماز نیست، والمعان الموجوده في الشرایع السابقه لم يكن يعبر عنها بهذه الالفاظ، و معانی که در شرایع سابقه بوده با این الفاظ ازش شکایت نمی شده. اگر اونجا می گفتن صلات مرادشون دعا بود، حالا معنای دیگه ای بوده، با این الفاظ ازش شکایت نمی کردن. و علیه لا یکون ثبوت حافظ شرایع سابقه ماننن ثبوت الحقیقت شرعیه سلم نا، اونای عبادات مخصوص هم داشتن، صلات اونو نمی گفته. خب در این باره ده حقیقت و مجاز در این باره ما میگیم که این حرف آقای ناینی یک حرف بیدلیلی است. ما امروز هم میبینیم نماز در ادیان سابقه صرفا دعا نیست. درسته ممکنه این شکلی که ما در نماز داریم نداشته باشند، اما مسیحی ها روزه دارن، مسیحی ها روزه میگیرن، روزه شون ممکنه به شکل ما نباشه اما به نوع دیگه ایه. یهودی ها روزه میگیرند، روزه شون به شکل دیگه ایست، نماز میخونن، نماز به شکل دیگه ای هست، اما نمازه، هر دعایی نماز نیست. پس این که شما بگید آقا نماز مسیحی های مجموعه ادعیه ای بوده، سجود و رکوع که نداشته، خب نداشته باشه، سجود و رکوع که هویت نماز رو نمیسازه. نماز یعنی یک دعای مخصوص با آداب مخصوص که در شرایط عبادت وضع شده، همم یکسان او رو به جا میارن، این مهمه، همه یکسان او رو به جا میارن، یعنی همه افراد یک دین وقتی میخوان این کارو بکنن اینجوری میخونن. مثلا واسه کن دو رکعتی در اسلام نماز به طور عادی مستحبی دو رکعتی میخونن، الا اینکه خلافش مورد نص واقع شده باشه. یه هم داره، بعد سوره داره، بعد رکوع داره، سجده داره، قنوت داره، این شاکلشو داره. مسیحی‌ها هم همچین نمازی بر خودشون دارن. اینجور نیست که شما بگید در حقیقت اونها نماز یه سری مجموعه ادعیه بوده لذا اونا دعا بوده، مال ما نماز بوده. فرمایش آقای ناینی از این جهت فرمایش تمامی نیست. لذا به نظر میرسه نسبت لفظ صلات به معنای دعا با نماز معنای شرعی در دین ما همون نسبتی است که دو دین اونام بوده. از این جهت مطلب مرحوم آقای آخوند تمام و اشکالی بهش وارد نیست. برگردیم به فرمایش آقای آخوند راجع بند هفتم حرف بزنیم. آقای آخوند چی می‌فرمودند؟ دقت کنیم یادمون باشه. آقای آخوند میگه آقا لفظ صلات در اسلام به معنای نمازه، اما فکر نکنی وضع جدیدی داره، قبل اسلام هم همین بود. بعد می فرمود که اما اینی هم که تصور کنید اینجوری نبوده و بعد آمده مجازن استعمال شده، اینم غلطه. چرا؟ به خاطر اینکه مجاز یه علقه‌ای لازم داره، علاقه هایی هم شمردن. شما برای اینکه مثلا لفظ موضوع لل جزء رو برای کل به کار ببرید، گفتن باید چی باشه؟ باید جزء از اجزاء رئیسه باشه. شما میخواهید به نمازی که مجموعه ای از دعا و سجده و رکوع و قیام و قعوده، به مجموعه اینها بیایید بگید چی؟ بیایید بگید صلات، یعنی لفظ دعا رو براش به کار ببرید، لفظی که برای جزعه رو در کل به کار ببرید. ایو علاقتن، ایشون میگه این چه علاقه ای وجود داره؟ در نماز ما که دعا جزء رئیسه نیست، رئیسه نیست که بخواید بگید اینو برو به کار میبریم. حالا حرف آقای آخون مخشه، رئیسش که نیست که. این فرمایش ایشون بود. پس میگفت اگر به حرف من و آخوند اتکا نکنید، نمیتونید استعمال مجازی رو بپذیرید، چون استعمال مجازی به این معناست که باید لفظی که وضع برای جز استعمل فی الکل، یا لفظی که وضع معنای دیگه استعمل در معنای دیگه، مجازی نه دیگه. در حالی که در بسیاری از اینها در مسائل اسلامیش و مسائل لغویش هیچ علقه‌ای وجود نداره. تا اینجا مهم نیست، بحث آخوند رو گفته بودیم، رد شده بودیم. نکته بزنگاهش اینه، آقای آخوند این مطلب رو تحت عنوان مؤید به کار میبره، نمیگه دلیل، میگه یؤید ذلک، این که علقه‌ای نیست. خب سوال شده، خیلی ها گفتن چرا آقای آخوند نگفت یدل علی ذلک، گفت یؤید ذلک. به دنبال یافتن این بودن که آقای آخوند چرا نبود علاقه و در حقیقت تضعیف مجاز رو از زمره مؤیدات گرفت، نه از زمره ادله. البته یادمون نره که آقای آخوند میگفت چون مجاز نیست، پس یا باید قائل بشید به این که حقیقت شرعیه هست و پیامبر وضع کرد از روز اول، یا باید قائل بشید به نحوه حرفی که ایشون میزد. علت این که این رو مؤید گرفتند و نه دلیل، مرحوم آقای مروج در شرحی که بر کفایه داره، در این شرح گفته علتش اینه که آقا درست علاقه هایی که در علم ادبیات مطرح شده 25 تاست، ما 25 علاقه داریم، اما هر چیزی که عرف بپسنده مجاز درش درسته. گفتن 25 تاست، مثلا جزء و کل، سبب و مسبب، نمیدونم فرض بفرمایید استعاره که شباهته، اما میتونید انواع دیگه ای هم باشه. کی گفته الزامن باید جزء و کل باشه رابطه؟ میتونه روابط دیگری هم باشه. حتی در رابطه جزء و کل که گفتن باید حتما جزء از اجزاء رئیسه باشه، نه اینجور نیست. کی گفته باید من از اجزای رئیسه باشه؟ الان بنده مثال براتون میزنم، از اجزای رئیسه هم نیست به کارم میره. تو انسان دندون از اجزای رئیسه است؟ نه. شما میری مطب به رفیقت، میبینی این آقای رفیق حضرت عالی دندون پزشک بیکار نشسته داره مگس میپرونه، میگی آقا چیه؟ میگی هیچکی نمیاد اینجا. میگی صبر کن من برم 20 تا دندون خوب برات بیارم. میری طلبه ها رو میگردی، میگی آقا برید دندون پزشکی. به انسان ها میگید من میخوام برای دندون، یه طرف میگی آقا دندون بیارم، در حالی که مرادت انسانه. پس میشود به غیر جزء رئیسه هم ما مجاز جزء کل به کار ببریم. البته اللهم الا ان یقال، یکی بگه اینجا طرف این رو خودش لحاظ رئیسیت میکنه، یعنی الان در این مقام دندون رئیسه. خب اگه اینه که پس معلومه در اختیار ماست دیگه، هرچی خواستیم میتونیم لحاظ رئیسیت کنیم. چی؟ به قول آقا رقبه هم که گفته میشه گردن، حالا چه جزء رئیسه ای داشته در بدن؟ این تو تقریر آقای آخوند که نوشتیم شماره ها رو، تو بنده تقریر آقای آخوند توضیح داده بودیم 1, 2, 3, 4 بنده هفتی بود که در ذیل توضیحات آقای آخوند بود. این مربوط به اون قسمته، یعنی برای اینکه معلوم بشه هر کدوم مربوط به کجاست اونجا. خب پس آقای مروج میگه آقای آخوند این که شما میگید علاقه نباید با علاقه شاید نباشه، علاقه دست ما نیست، و لعل آخوند به خاطر همین گفته یعیدو. ببینیم عبارت مروج رو، ثم انه جعل هذا معیدا لا دلیلا. چرا؟ لاحتمال کفایت استحسان سب طبع فی صحت الاستعمال، طبع پسنده کافیست، و عدم الحاجه الی العلائق المذکوره فی کتب القوم. در این باره یه نکته رو، البته حرف ایشون کامله، نکته عبارتی تو عبارتش هست، این علائق المذکوره فی کتب القوم واقعیت این آخوند اینو که نگفته، عبارت آقای آخوند اینه، صفحه 157 ها چندی؟ نه همینجا که الان، همین الان عبارت بود پایینشو ببینیم، ربما لا یکون علامه، این عبارت آخوند اینه، ربما لا یکون علاقه، علامه نیست علاقه است، ربما لا یکون علاقه معتبره بین المعان شرعیه و لغویه. ایشون به علائق مذکوره فی کتب القوم نگفته، گفتش اگه اصلا علاقه نباشه. بله خب اگه اصلا علاقه نباشه مجاز نمیشه به کار بود. آقای مروج حرف آخوند اینجوری فهمیده بود که شاید علائق مذکوره نباشه، گفته بود خب این لذا معیده، چون ممکنه علائق مذکوره نباشه یا علائق دیگه باشه. اما آقای آخوند میگه رو به مال نکن، اصلا علاقه ای، نه علاقه مذکوره، نه 25 گانه، اصلا علاقه نباشه. خب بعد اگه علاقه نباشد طبیعتا مجاز هم نمیشه به کار بود، چون مجاز محتاج علاقه است. هم نداره، ولی شون خودش آخون گفته شاید اصلا علاقه نباشه. علاقه تو ما که گفتید دیگه، علاقه باید باشه و طب بپسنده، علاقه نیست اصلا. لذا به نظر میرسه علت اینکه آقای آخوند اینو معید گرفت و نه دلیل، حرف آقای شوشتری مروج نیست، بلکه علتش اینه که آقا علاقه دست من و شما نیست، که یکی میگه علاقه هست یکی میگه علاقه نیست. لذا اینجور نیست که یه ضابطه برهان پذیری باشه. از دید آقای آخوند بین صلات و نماز علاقه نیست، از دید بنده علاقه هست. لذا باید اینو معید گرفت، یه دلیل روشنی نیست که بتونیم اقناع کنیم همه رو بهاش. جانم علاقه او بله نه علاقه ای که بین معانی شرعی و او باید معتبر باشد. میگه اصلا علاقه نباشه، اصلا اگه اصلا علاقه نبود خب بله، ولی با میگیم اینه هست. لذایشون این به صرف ادعاش، آقای آخون میگه اصلا علاقه بین دعا و نماز نیست، بنده میگم علاقه هست. لذا میگه مؤید دیگه. حرف اونه که چرا از دلیل به مؤید رسید؟ چون دلیل چیزیه که باید قابل ارائه به همه باشه. ایشون مؤید شخصی میگیره. این تمام. اصل اشکالی که مطرح میشه این بندی است که الان بخوایم بخونیم بهش توجه کنیم.
حتی آقای چیزی شما گفتید که کتاب ها نوشتن، آخوندم همون را اشاره، آخوند نمیخواد بگی هیچ علاقه این نباشه، یعنی اون قطعا غلطه که شبهه نداره. آخوند میگه رو با ما رای خون علامتن
علاقتن
معتبرتن. معتبرتن مهمه.
بله، نه اینکه
معتبرتن فی کتب القدماء.
نه این به معنی اینجوری نیست. میگه اساسا علاقه بین این و اونو نباشه. اولا لذا گفتم اگر
علاقتن یه حرف، لا یکون علاقتن معتبرتن یه قید دیگه داره.
اگر بیایید عبارت آقای آخوند رو به این لسان بگیرید، بعدش میاد به اون حرف درسته. ولی ایشون نیومده رو این لسانش تاکید بکنه. این استظهار ما از عبارت شده. خب دقت کنید، این بند بعدیمون بند نسبتا مهمی است که مورد نقاش بسیاری هم واقع شد. یه حقایق لغوی ما داریم. یعنی چی؟ یعنی اونهایی که قبل از اسلام بودند و قبل از اسلام در لغت عرب این لفظ در این معنا معنا می شد. سخن در اینه که این حقایق لغوی چجوری پدید می آمدن. حقایق لغوی ممکنه واضعشون اهل لغت باشن، ممکنه واضعشون شرایع سابقه باشن. دقت کنیم، چیزی که شرایع سابقه اونها رو وضع کردند ولی بعد داخل در لغت عرب شد، باز تبدیل به چی میشه؟ به حقیقت لغوی میشه. در نتیجه اگر ما مطابق مبنای آقای آخوند مش کردیم، گفتیم در ادیان سابقه لفظ صلات به معنای نماز بوده، خب 600 سال از حضرت مسیح تا اومدن پیامبر ما گذشته، این لغت وارد زبان عربی شده دیگه، زبان عربی اون لغت رو پذیرفته. پس در نتیجه این تبدیل به حقیقت چی شده؟ لغوی شده. حقیقت لغوی اعم است از این که اهل لغت عرب او رو وضع کنند یا شرایع سابقه وضع کنند، یا بالاتر از این اساساً یه ملت و قوم دیگری وضع کنند. شما خیلی از الفاظ الان در فارسیه، حقیقت فارسی هم شده، اصلا لغت انگلیسیه، لغت عربیه ولی وارد در زبان فارسی شده، ما به کارش میبریم. شما آقا حقیقت لغوی بنزین یعنی چی؟ میفهمید یعنی چی؟ در حالی که لغت اصلا فارسی نیست، انگلیسی هم نیست، لغت کجایی؟ فرانسه است. رادیو، تلویزیون، همه این لغت هایی که به کار میره، سماور که تو خونتون وجود داره، لغت حقیقته، لغوی هم هست، فارسی هم هست. اگرم بخوان بگن حقایق لغوی فارسی سماور چیز، اما این لغت وضعش توسط قوم فارس نبوده، از روسا اومده، لغت روسی. خب پس ما در لغت وقتی بیان میکنیم برامون مهم نیست که واضع کی بوده. واضع یونس نبی بوده، سلیمان نبی بوده، عیسی مسیح بوده، موسی کلیم بوده، یا یعرب ابن قحطان. هر کدوم از اینها باشن این حقیقت لغوی میشه. مهم برای ما اینه که قبل از اسلام عرب این لغت رو در این معنا بشناسه. این کار رو پیامبر ما انجام نداده باشه، هر کی میخواد انجام داده باشه انجام داده باشه. این مطلب مستلزم یک مبحثه که بهش توجه کن. این کلیت چه که گرفتیم؟ دو تا شرط پیدا میکنه. پس یک، این لغت برای این لفظ پیوند داشته باشه، این پیوند هم در جزیره العرب انتشار داشته باشه. چون الان هم مثلا فرض کن در زبان چینی یه لغتی برای یه معنایی هست، اما حقیقت لغوی عربی یا فارسی نیست. هر جا علقه بین لفظ و معنا باشه که ما نمیگیم حقیقت لغوی فارسی یا عربی است. باید پس این لفظ با این معنا علقه داشته باشند. شرط اول این که این علقه انتشار در جزیره العرب داشته باشه. حالا این در جزیره العرب باشه، یعنی تو ایران اون زمان و روم اون زمان و چین اون زمان نباشه. حالا میگم دو، انتشارش هم در میان اعراب باشه، یعنی همه ملت عرب. و الا همین الان یک لغتی است در درون جامعه ایران بین زرتشتیاست، ما اصلا آشنایی باش نداریم، با ما زندگی میکنن، ارامنه یه لغاتی دارن با ما زندگی میکنن، اما اون لغت برای من فارس ناشناخته است. پس آقای آخوند، شما حرفی که میزنی که میگی لفظ صلات قبل از اسلام هم بوده، به دو شرط ما میپذیریم که حقیقت شرعی نباشد. یک، قبل از اسلام که بوده در ایران نبوده باشه، بین زرتشتی های ایران، چون ربطی به ما نداره اون وقت تو اعرابه، برای اعراب جاهلی. در جزیره العرب باید این لفظ سریان داشته باشه. دو، سریانش در جزیره العرب فقط و فقط بین یک قبیله خاص، یک قوم خاص، یک ملت خاص، دین خاص نباشه. فقط در میان یهودی ها این مصطلح بوده، این به درد نمیخوره. چرا؟ به خاطر اینکه پیامبر داشته با اعراب غیر یهودی صحبت میکرده، اونا که نمیفهمیدن. مثل اینکه فردا صبح اگر یک کسی آمد برای شما شروع کرد به صحبت کردن، یک لغتی را آورد که این لغت در میان ارامنه ایران هست، اما من و شما که نمیشناسیم، این رو به عنوان لغت جدید در اینجا به کار برد. خب اگه لغت جدید بود باید وضعش هم بیان بکنه، این میشه حقیقت شرعیه. بس تحصل فرمایش آقای آخوند درست است. اگر قبل از اسلام این الفاظ بودند و مخصوص به یه قوم نبوده باشند. از اینجا به نکته بعدی میرسیم. نکته بعدی بهش توجه کنیم. ما سه حالت داریم در رابطه با لفظ و معنا. اینو دقت کنیم، اینو نیدم جایی بگن. یک حالتی داریم که لفظ و معنا و علقه لفظ و معنا قبل از اسلام وجود داشته. هم لفظ ذهب قبل اسلام بوده، هم معنای ذهب قبل از اسلام بوده، هم لفظ ذهب همون معنا رو میرسونده که امروزه میرسونه. اینا حقایق لغویان بی تردید. پس سه تا چیز بوده، دقت کنیم. لفظ بوده، معنا هم بوده، این لفظ هم متعلق به همین معنا بوده. دو، معنا اصلا وجود نداشته. معنا میشه وجود نداشته باشه؟ بله. توجه کنید، روز اولی که یه نفر آمد یه وسیله‌ای درست کرد که شما روشن بکنی ازش صدا میاد بیرون، تا قبل از اون این معنا در جهان نبود. از اون روز معنای تلویزیون پیدا شد، اصلا این مفهوم نبود. اگر و اگر یه جایی یه کسی آمد یه معنای جدیدی جعل کرد، حالا این معنا میتونه مربوط به اعیان خارجیه باشه، مثل رادیو تلویزیون، به قول آقا موبایل، میتونه مربوط به مفاهیم ذهنیه باشه. بعضی وقتا اصلا معنا وجود نداشت. خب این معنا اگر اصلا نبود، من معنا رو اختراع کردم، یه لفظی رو برداشتم گذاشتم برای این، حالا این لفظ یا معانی دیگه داره یا نداره، این حقیقت. اگه شارع این کارو کرده باشه میشه حقیقت شرعیه، اگه بنده این کارو کرده باشه میشه حقیقت بندویه. خب نوع سوم اونجاییست که این نکتهش مهمه، معنا هست اما اسم نداره. من برای این معنای بی اسم اسم میذارم، مثلا معنای در چین وجود داشته تحت عنوان انقلاب فرهنگی، اما نه با این الفاظان، با الفاظ مثلا جینگ جونگ جینگ، این معنا بوده اما با الفاظ خاص خودش. من آمدم این معنا رو گرفتم اسم براش گذاشتم. ما اینجا اختراع معنا نکردیم، تسمیه جدید کردیم. در همه مواردی که شما در یه قوم دیگه یه اتفاقی میفته، شما در قوم دیگه این کار رو میکنید، همینجور تسمیه است. تمام تسمیه است. یعنی شما میاد میگید آقا بنده دارم به شما میگم ایها الناس، ما امروزه باید کاری بکنیم که ویتکونگ ها کردن. قبل انقلاب منبرش رو میرفتم خیلی ها. آقا ویتکونگ ها چی کار میکردن؟ ویتکونگ ها مثلا جنگ های پارتیزانی میکردن، انقلاب فرهنگی کردن، اصلاحات ارضی کردن. این معانی وجود داشت اما نه با این الفاظ، لفظ جدید. پس سه حالت داریم: یک، معنا وجود داشته، لفظ هم وجود داشته، الغه لفظ و معنا هم وجود داشته، اینها حقایق لغویان بی تردید. دو، معنا قبل از اسلام وجود داشته اما اسمش این نبوده، اسم رو اسلام گذاشته. اینو بهش میگیم تسمیه شرعی. اینا حقایق شرعی هست. سه، معانی مخترع. اصلا معنا قبل از اسلام نبوده. مثلا تا قبل از اسلام در هیچ دین و آیین و مذهب و مکتبی ازدواج موقت نبوده. اصلا این مفهوم وجود نداشته. اسلام اومده جعل مفهوم کرده، گفته آقا این یه مفهومه، یه نوع، یه چیزیه، اسلام گذاشته متعه. این بهش میگن معانی مخترعه، یعنی اصلا معنا رو از ابتدا جعل کرده. خب دو تا اینا حقایق شرعیه، اما یکی از اینا حقایق شرعیه نیست، حقیقت لغوی است. حالا سخن ما با آقای آخوند اینه، آقای آخوند شما میفرمایید قبل از اسلام نماز بوده، مسیح نماز داشته، بله، یهود نماز داشته، بله، معنا بوده، اما آیا با همین لفظ، با همین لفظ صلات؟ معلوم نیست. نیایید استشهاد کنید به قرآن که کما کتب علی الذین من قبلکم، در بیان آدم مثل اینکه بنده میام میگم ایها الناس در ایران باید انقلاب فرهنگی شه همون طور که در چین شد. این معناش این نیست که لفظ انقلاب فرهنگی در چین هم بوده. معنا اونجا بوده نه اینکه لفظ بوده. پس اینجا تسمیه شرعی است. آقای آخون میگه این معانی قبل از اسلام هم بوده، بر منکرش لعنت بوده، همه ادیان داشتن، اما با همین الفاظ. یکی از اقسام حقیقت شرعی است. تسمیه شرعی دو نوع، یعنی حقیقت شرعی به این بیانی که گفتیم دو نوع شد، یک معانی مخترعه، دو تسمیات شرعی، معنا بوده اسم گذاری جدیده. مثال ساده بزنیم برای اینکه مطلب شیرفهم بشه تو روزگار خودمون. بله این که یه عده‌ای جمع بشن، یه حرکتی داخل بشه، همه تحقق پیدا بکنن، بیان دور هم برای کمک بکنن، این قبل از قبل انقلاب هم بوده. عربا بهش میگن جیش و شعبی، اون یکی بهش میگه چی، اونا بهش میگن چی. اما اول انقلاب جعل اصطلاح شد، گفت بسیج. معنا بوده اما حقیقت انقلابی است. چطور؟ چون انقلاب جعلش کرده. نیاد کسی بگه آقا، اگر کسی بیاد بگه فرض کنید همان طوری که در صدر اسلام نیروهایی بودند بی جیره و مواجب برای پیامبر کار میکردند، امروز هم بسیج همین گونه است، خب بگیم آقا پس این لغت حقیقت شرعیه نیست؟ نه خیلی، لغت حقیقت شرعیه هست. این مطلب نه به این بیانی که ما گفتیم، ولی به یه بیانی در عبارات پسر مرحوم آخوند هست، مرحوم شیخ محمد فرزند مرحوم آقای آخوند اینو داره. عبارت چو ببینیم؟ ولا یخفا علیک ان غایت ما تدل علیها هذه الآیات، این آیاتی که آخوند بعضیاشو آورد، مثلا ابراهیم هم نماز میخونده و تحر بیتی للطائفین ول اینها، لا یخفا علی غایت ما تدل هو ثبوت هذه الحقائق و الماهیات به شرایط سابقه، ولا دلالت در این آیات بر این که هذه الالفاظ کاند موضوع به ازائها، یعنی به ازاء اون حقائق، فیها یعنی به شرایط سابقه. ضرورت احتمال این که الفاظی که موضوع لها هستند، الفاظی که وضع شدن برای اون ماهیات، فیها یعنی در شرایط سابقه، غیر حاضر الفاظ باشن، چون ضمایر زیاد بود بعضی از اینا رو آوردیم تو مد، این که آوردیم تو مد مال ماست. و انما وقع تعبیر بها یعنی به این الفاظ، انها یعنی از اون ماهیات در قرآن، این که تعبیر شده به خاطر تداول ذالک، یعنی الفاظ شریعت اسلام تداول ذالک، یعنی در اسلام اینا تداول داشتن و شیوعش در حاضه شریعه در اسلامه. حالا این که حقیقت باشه یا مجاز باشه، یعنی بحث دیگه یه باید بررسی کنیم حقیقت شریعه داریم یا نداریم، اما علا نحو الحقیقه او مجاز. لذا فعین ازن لتعمل فیما استفاده او، اون مطلبی که آقای آخوند گفته من هذه الآیات الشریفه، مجال واسع. خب انشالله شنبه.